بسم الله الرحمن الرحیم. از ذریعه الى مکالم شریعه، صفحه 20، سطر 5. فجعل المصباح مثلا للعب و المشکات مثلا لصدر المؤمن و الزجاجت لقلبه و شجرت المبارکه و هی الزیتون لدین. بحث در این داشتیم که انسان در دنیا آمده تا اینکه خودش را برای دارالسلام آماده کند و به همون دارالسلام هم دعوت شده، ولی چون طریق مظلم است، تاریک است و ظلمه هم بر اون طریق مسلطن، خداوند عقل این انسان را و کتابی رو که از آسمان نازل کرد هر دو به عنوان نور هادی قرار داد تا با استفاده از این دو نور شخص بتواند این مسیر تاریک را روشن کند و همچنین عبادتش را حسن و دژ محکم ساخت تا انسان با اعمال عبادی خودش را در حفظ قرار دهد. پس دو چیز برای انسان قرار داد: اولا نور را به انسان داد از طریق عقلش و از طریق کتبش تا ظلمت اون راه رو برطرف کند. ثانیا حافظی برای او قرار داد تا وقتی که در این مسیر قرار میگیرد گرفتار اون اشرار ظلمه نشود. دو تا مشکل توی راه بود، یکی تاریکیش و دیگری مشتمل بر اشرار بودنش. خدا برای رفع تاریکی نوری قرار داد که اون نور عبارت از عقل بود و کتاب سماوی، و برای حفظ از اون اشرار حسنی و دژ محکمی رو قرار داد که عبارت از عبادته. اگر ما به این دو نور که یکی کتاب است یکی عقل عمل کنیم و از اون عبادات که حسن محکمن بهره‌مند شویم، در این مسیر به نتیجه میرسیم و به دارالسلامی که دعوت شدیم واصل میشیم. اما اگر از عقل و کتاب و عبادت دور بشیم، نتیجه اینه که تو راه ظلمانی که پر از اشرارند قرار میگیریم و معلوم است که به نتیجه نمیرسیم. این مطلبی بود که ایشون شروع کرده بودند. بعد برای بیان نور آیه ای را آوردند: الله نور السماوات و الارض تا آخر سلام علیکم. برای بیان عبادت هم باید آیه ذکر بکنن، چون دو تا مشکل در راه قرار دادن و دو تا حل مشکل رو هم بیان کردن، آیاتی رو ذکر میکنن که اون آیات دلالت کند بر حل مشکل. اولین آیه که ما در جلسه قبل خوندیم آیه نور بود که در اون آیه تشبیهاتی شده بود، استعاراتی آمده بود، یعنی چیزهایی رو خدا ذکر کرده بود و ازشون ظاهرشون رو اراده نکرده بود بلکه باطن اراده کرده بود، یعنی ظاهر به عنوان مثل بود ولی خداوند ممثل رو اراده کرده بود. ما خوندیم اون آیه رو. اون آیه این بود: مشکاتی داریم، توی این مشکات زجاجه هست، توی زجاجه هم مصباح. الان ملاحظه کنید مشکات محیط به زجاجه است، زجاجه هم محیط به مصباح. مشکات اون تاخچه‌ای بود که توش چراغ میذاشتند، زجاجه اون حالا بگید شیشه بود که چراغ درش قرار میگرفت. دیدین چراغای قدیمی رو؟ لوله‌ای داشت شیشه‌ای که فتیله تو اون شیشه رو تو اون لوله روشن می شد. چراغ همون فتیله است که توی اون شیشه روشنه. پس مشکاتی داریم، شیشه ای داریم که همون لوله شیشه ایه، و چراغی داریم که اون فتیله روشنه که این لوله است. احتمالاً هممون این چراغ رو دیدیم، قدیم بوده ولی اونطور نیست که هیچ کدوم ندیده باشیم، دیدیم هممون. مشکات حالت تاخچه داشت. مشکات البته این آخریان نبود، حتی منم ندیدم مشکاتو، ولی جاشو دیده بودم، یعنی خونه های قدیمی رفته بودم مشکاتشونو دیده بودم که از قدیم باقی بود. الان هم هست، خونه های قدیمی نگاه کنی
شما هم بزن هست تو رفتگیه.
بله، یه سوراخ تو دیوار بود، یه تو رفتگی تو دیوار بود، تو چراغ میذاشتن. عرض کردم گاهی هم این تو رفتگی رو به وسیله یه دری که شیشه داشت میپوشوندن، به طوری که اون تو رفتگی مثل یه اتاق که خیلی کوچیک میشد وقتی فقط چراغ توش جا میگرفت. الان هم ساختمان قدیمی، خیلی قدیمی هست. خب حالا خداوند این مثال رو زده، از این مثال چه اراده کرده؟ می فهمد که مشکات به جای سینه مؤمنه، به جای سینه مؤمن. در سینه مؤمن قلبش قرار داره، در قلبش هم عقلش قرار داره. پس ببینید مشکات که تطبیق شد بر سینه، زجاجه‌ای که بعد از مشکات تطبیق شد بر قلب، مصباحی که بعد از زجاجه است تطبیق شد بر عقل. پس به ترتیب سینه، قلب، عقل، همونطور که به ترتیب چراغ، نه به ترتیب مشکات، زجاجه، مصباح. خب الان از این عبارتی که اشاره شد برآمد که عقل ما در قلب قرار دادیم، در حالی که اونطور که در فلسفه گفته میشه عقل تقریبا در مغز یا اصلا در جایی نیست. عقل مجرده و جایگاهی نداره، اگرم ارتباط به جایی داره ارتباط به مغز داره، ارتباط به قلب نداره. اینطور در فلسفه گفته میشه.
استاد ولی یه مسئله که هست، اون توی زبان فارسی هم که بحث میشه اینها، ما به خلاف زبانهای مثلا انگلیسی یا زبان غربی که بسامت واژگانی زیادی روی کلمه لوجیک دارن، تو لوگوس ما روی قلب و دل روی واژه دل خیلی بسامت واژگانی داریم که دل خوش مثلا، یا مثلا از این
بعد دل اینجوری مثلا روی واژه دل ما بسامت واژگانی مسیر داره. بله اونم منافات نداره، قلب یعنی کارهای مختلف انجام میده.
برای ما جوریه که انگار توی زبان فارسی ما جوری بیان شده که انگار ما با دل تصمیم میگیریم، همون بحث عقلی که فرمودید.
بله،
نه با عقل سر
تقریبا. حالا اینطور رایجه که میگن مگر عقل تو سرت نیست، این میگن به هم دیگه این چیزا رو. معلوم میشه جایگاه عقل سره، هیچ وقت نمیگن مگر عقل تو قلبت نیست، میگن مگر عقل تو سرت نیست. اینطور بین مردم رایجه.
بله، اگر مثلا هر روش از قوا باشه یا خلیم میشه هر روش رو در دروایت را نسبان میتونم همینجوری قرب رو تقریب نفس یا رو حالا به تفریق رو که لحظاشون هستم و نراده کردن این تفریق باشه. اگه اینجوری بگیم قرب رو عقل امکانش هست که در
قلب رو میفرمایید به همون نفس میگیرن، در اینجا اینطور نشده. چون ببینید قلب رو تو صدر قرار میده، تو سینه قرار میده، مگر اینکه بگید نفس جایگاه سینه است. قلبی که الان گفته میشه، خود همین قلب، قلب صنوبری بهش میگن، این مظهر اون قلبیست که احساسات و تعقل اینها بختشه، که اینا رو عملا نرز میکنم. من دارم طرح اشکال میکنم تا بعد ببینیم جوابی داره یا نه. در لسان شریعت که مراجعه میکنیم میبینیم که قلب و اثر مهمتر قرار میده و تمام ادراکات ما رو به توسط قلب میدونه، ایمان رو هم قلبی میدونه، خیلی به مغز و اینا اهمیت نمیده، اهمیت داره ولی اهمیت قلب بیشتره. یه بحثی تو طب مطرحه که آیا همین ماده رو نگاه کنید، به بدن نگاه کنیم، به نفس کار نداشته باشیم، تو این ماده قلب مهمتره یا مغز؟ یه بحث طبی، اصلا کاری به نفس و اینها نداریم، کاری به قوا نداریم. آیا قلب مهمتره یا نفس؟ نتونستن ترجیح بدن. ابن سینا در قانون یکی از این دو و در حیوان شفا یکی دیگر رو ترجیح میده. الان من دقیق یادم نیست کدوم در قانون کدوم در حیوان شفا. میدونید که شفا طبیعتش 8 تا بخش داره، بخش 8مش حیوانه. ایشون درباره حیوان بحث میکنه، خودش یه جلد مستقله، تقریبا میشه گفت تشریح حیوانه، خیلی هم قوی و خیلی هم دشواره. ایشون تو اونجا یکی از این دو رو ترجیح میده، یعنی میگه مثلا قد مهمتره، دلیلم میاره. یه جا دیگه در قانون میگه که مثلا مغز مهمتره، اونجا هم دلیل میاره. ولی پیداست که خیلی ثابت نیست مسئله. میشه گفت که شاید هر دو اهمیت زیادی داشته باشن، نتونستن تشخیص بدن که کدوم مهمتره. ولی در لسان شریعت تقریبا قلب مهمتر از مغز شمرده شده. شنیدم از کسانی که مطالعات خارجی داشتن یا بعضی از این فرضیه های جدید رو مطالعه می کردن، شنیدم که ایشون می گفت من خوندم در که الان در غرب دارن متمایل میشن به اینکه اساس کار بدن همون عقله، همون قلبه، اساس کار بدن قلبه. یعنی دارن تقریبا نزدیک میشن به اینکه حتی ادراکات ما توسط قلبمون انجام میشه، نه مغزمون. البته مغز ادراکات حسی رو به عهده داره، ابصار، سمع، تخیل، توهم، اینا همه مال مغزه. اما اون اصل کاری که عقله، اون رو الان دارن به قلب نسبت میدن. خب حالا این هنوز تاییدی نشده، شاید آینده خود تقویتش کنن. بنابراین این مسائلی که الان ما، این مطلبی که الان ما گفتیم که مربوط به قرآن میشد، طبق بقیه اصطلاحاتی که ما در شریعت میبینیم قلب مهمتر شمرده شده، که گفته محل عقل قلبه، که عقل تو قلبه، همونطور که قلب تو سینه است و مصباح توی زجاجه است و زجاجه تو مشکات. مصباح تو زجاجه قرار داده، زجاجه تو مشکات. اینجا عقل تو قلب قرار داده، قلب تو سینه قرار داده. در هر صورت حالا ما به کلمات فلاسفه کاری نداریم، فلاسفه هم نتونستن تعیین کنن محل تسلط عقل کجاست. بله محل ادراکات تعیین شده است، امروز هم قبول دارن، دیروز هم قبول داشتن، همه اینا محل ادراکات مغزه. احساس ما، چه احساس ظاهری که این پنج تا حواس ظاهرن، چه احساس باطنی که تخیل و توهمه، همه مرکزش مغزه. مهم عقله که مرکزش کجاست. اینو قدیمی ها نتونستن تعیین کنن کجا هست. گفتن وسائلی که قبل از که عقل از این وسائل استفاده میکنه در مغزند، ابزار عقل در مغزند، خود عقل در هیچ جا حلول نکرده. عقل مجرد میدونستن، مجرد یعنی در هیچ ماده حلول نکرده، بنابراین در مغزم حلول نکرده. پس برای عقل جایگاهی قائل نبودن. بنابراین اگر در شریعت بیاد که عقل در قلبه، منافات بر فلسفه نداره. ولی اگر گفته بشه ادراکات ما در قلبند، اون وقت ممکنه ما بگیم که در لسان فلسفه جوری دیگه است. پس در این آیه چیزی مخالف فلسفه ما نیافتیم، اگرچه از ناحیه فلسفه تثبیت نشده ولی مخالفش هم از فلسفه گفته نشده. بعد آیه بیان میکنه که نه اینا کنایی نیست، اینا رو واقعی گرفته ایشون. ببینید تعبیر کنایی اون مشکات و زجاجه و مصباحه، اونا کنایند، کنایند از سینه و قلب و عقل. این سینه و قلب و اینها رو گفتن که تمثل اون سینه و قلبی است که اسلام خیلی بهش اهمیت میده. تمثل یعنی اگر اون قلب و سینه معنوی رو شما تمثل بدید، تجسم بدید، میشه این سینه و اون قلبی که در بدن داری، که اینا اون قلب و سینه‌ای که اسلام روش حساسیت نشون میده نیستند، اینا مظهر اون قلب و سینه. اینطوری گفته شده. بعید هم نیست که در اینجا همون قلب و سینه واقعی منظوره. حالا اگر این سینه و قلب ظاهری هم باشه مشکلی نداره.
اینجا جایگاه
عقل
به نام مادی داره
زنی میشه؟ نه خیر، به نام مادی نه، اصلا اصلا مادی نداریم. اگر هم مادی باشه باید گفت عقل ما به قلب تعلق داره، نه حلول کرده. نگیم که اگر منظور از قلب قلب مادی باشه، منظور از سینه سینه مادی باشه، عقل نمیتونه در سینه مادی حلول کنه یا در قلب مادی حلول کنه. او حتما تعلق به قلب داره، همونطوری که گفته میشود در فلسفه که عقل تعلق به مغز داره. نمیگن حلول در مغز کرده، حلول بکنه میشه مادی. تعلق تدبیری داشته باشه دیگه مادی نیست، یعنی ارتباط داره. همونطوری که اون ناخدا کشتی رو اداره میکنه و جزء کشتی نیست، همچنین عقل مغز رو اداره میکنه یا بدن رو اداره میکنه و جزء مغز یا بدن نیست. برای تجرد عقل اینطور گفتن دیگه، گفتن عقل یا نفس ناطقه ما که همون عقل ماست بیرون از بدنه، یعنی از اجزای بدن نیست ولی تدبیر کننده بدنه. همونطور که ناخدا بیرون از کشتی است، بیرون از کشتی یعنی جزء اجزای کشتی نیست و در این حال داره کشتی رو تدبیر میکنه. مثال زدن به این که عقل ما با مغز ما نظیر ناخدا هستن با کشتی، که حلولی در کار نیست، ناخدا در کشتی حلول نکرده، تعلق به کشتی داره ولی حلول در کشتی نداره. اگه حلول داشته باشه میشه از اجزای کشتی. ما نفسمون یا قوه عاقلمون اگر حلول در قلب داشته باشه میشه مادی. نمیگیم حلول داره، میگیم تعلق داره. الان بحث حلول تعلق نیست، فقط میگیم عقل ما در قلب ماست. حالا در قلب ما یعنی حلول کرده یا تعلق داره با هر دو سازگاره. خیلی از عبارت آیه یا از تمثیل آیه نمیتونیم استفاده کنیم که عقل مجرد یا مادیه، چون تعبیر آیه با هر دو سازگاره. مانعی نداره. حالا بدنی نیست، بدن حضور نمی‌کنه، بله عقل مسلمه که بعضی از امور رو بلا واسطه تدبیر میکنه، بعضی از امور رو با واسطه. اینطور نیستش که همه رو بی واسطه تدبیر کنه. اون حرف شما درسته، متعالی با کدام را با واسطه کدام بی واسطه دیگه باید تعیین بشه. مثلا قوه تخیل رو عقل بدون واسطه تدبیر میکنه، ولی قوه هاضمه رو چی؟ بدون واسطه تدبیر نمی کن، چون عقل به هاضمه چه ربطی داره؟ باید واسطه بخوره. همونطور که هر تدبیری این چنینه، خداوند مثلا تدبیر میکنه افلاک رو، تدبیر میکنه ماده رو، نه بی واسطه، با واسطه تدبیر میکنه. غول تبدیل میکنن افلاک رو با واسطه نفس فلک. اینا چیزاییست که تو فلسفه گفته شده و همه نشون میده که در تدبیر دو نحوه تدبیر داریم، یکی تدبیر بلا واسطه، یکی تدبیر بلا واسطه. ما وسایط فیض رو برای چی در عالم خلقت قائلی؟ میگیم باید واسطه در فیض در جهان خلقت باشه، برای اینکه همه اشیا اون لیاقت رو ندارن که مستقیما تحت تدبیر اله قرار بگیرن. باید یه واسطه باشه که اون مباشره تدبیر باشه، فیض از خدا بگیره و به اونها برسونه. مستقیم ما نمیتونی فیض از خدا دریافت کنیم، چون فیضی که از اونجا میریزه، حتی تعبیری به ریزش دارن، فیضی که از اونجا میریزه بیش از ظرفیت ماست. اگر این وسط کسانی نباشند که اون فیوزات بالا رو دریافت کنن و رقیق شده شو به ما بدن، ما تحمل این فیض نداریم. مثل نور خورشید، چون قسمت هایی که نزدیک قرص خورشید خیلی قویه، اگه این فاصله نباشه و خورشید خیلی نزدیک به زمین بتابه، اون نور غلیظ نزدیک قرصش رو بر ما وارد کنه، چشم ما تحمل نمی کنه، چه بسا بدن ما تحمل نکنه. باید به وسیله دوری یه مقدار این نور رقیق بشه، بعد نور رقیق شده به ما برسه تا هم چشممون تحمل کنه هم بدنم. در فیوزات معنوی هم همینطوره، فیض معنوی از اون منبع نور معنوی که خداوند است وقتی سرازیر میشه به سمت خلائق، اگر مستقیم خلائق بخوان بگیرن تعامل نمی کنن، حتما واسطه در فیض لازمه. بنابراین کسانی که معتقدن امام زمان هنوز متولد نشده اشتباه میکنن. ما نمیخوام مدرک عقلی نقلی داشته باشیم، مدرک عقلی داریم. باید واسطه در فیض در جهان باشه که فیض رو بگیره و به واسطه به افراد برسونه. بدون واسطه گرفتن فیض ممکن نیست. این مسئله عقلا ثابت شده. خب بعضی هم میگن تاریخ خیلی دلالت نداره بر تولد ایشون. تاریخ دلالت نداشته باشه، عقل دلالت داره. البته تاریخ هم دلالت داره، ولی ما احتیاج به تاریخ هم نداریم. عقل دلالت داره که باید واسطه در فیض در جهان همیشه باشه. لذا هیچ وقت زمین خالی از حجت نیست. نامه مسئله عقلیه. درست نقل گفته ولی عقلم امضا کرده. بعد در آیه داره این چراغ به وسیله زیتی که از شجره زیتون گرفته می شود منور است و روشن است. چراغ به توسط زیتی که از شجره زیتون گرفته میشه. از شجره زیتون زیت میگیرن، زیت میشه روغن چراغ. این روغن چراغ میریزن توی اون مخزن فتیله و توسط همین مخزن روشن میشه، به توسط اون زیت روشن میشه. مخزن اشتباه گفتم، به توسط زیت روشن میشه. خب از چراغ اینطوره که زیت چراغ رو اون شجره تامین میکند. حالا در این در مثال، در ممثل چی؟ در ممثل چراغ عبارت بود از عقل. زیت عقل رو چی تامین میکنه؟ میگن زیت عقل رو قرآن تأمین میکنه که از شجره دین گرفته شده. پس شجره زیتون در اینجا به معنای دینه و زیتی که از شجره زیتون گرفته میشه و باعث روشن شدن چراغ عقل میشه عبارت از قرآن. بعد در مورد قرآن میفرماید که یکاد زیتها یوزی، زیت میتواند روشن باشه ولو لم تمسس و نار، ولو این که عقلم کمکش نکنه. قرآن رو عقل کمک میکنه، هیچ وقت اینطور نیست که عقل مقابل قرآن بیسته، ولی چنان قرآن روشن است حقانیتش که احتیاج به کمک و معاذرت عقل نداره. نمیخواد بگه عقل کمک نمیکنه، میگه ولو لم تمسس و نار، ولو روشنی نرسد به این زیت، خود زیت روشنه. یعنی ولو از جانب عقل به این قرآن مددی نرسد، خود عقل، خود قرآن روشنه. بعد میفرماید نورون علی نور، عقل نوره، این زیت هم که همون قرآن نوره. اگر در کسی هر دو جمع بشه، هم با قرآن تماس داشته باشه، هم از عقلش بهره مند بشه. این نورون علی نوره، یعنی ولو که ناری زیت روشن نکنه خود زیت نوره، عقلم که نوره، عقل که مصباح نوره. چرا جمله مصنفه است؟ نه ولو لم تفسسو نار مال قبله، بعد نشست
بود.
بله نورون علی نور جمله مصنفه است، یعنی خود زیت نوره، عقلم که مصباح نوره. اون وقت وقتی این دوتا رو جمع کنی نورون علی نوره. من حالا عبارت رو بخونم، صفحه 20 سطر 5. فجعل المصباح مثلا للعقل، مصباح رو مثالی برای عقل قرار داد. ممثل میشه عقل، مثال میشه مصباح. و مشکات رو مثل برای صدر مؤمن قرار داد، و زجاجه رو مثل برای قلب مؤمن قرار داد. شجره مبارکه که در واقع همون زیتون است، مثل است لدین. مثلی رو که اون بالا گفته تو همه اینا ما تقدیر گرفتیم. و زجاجه لقلبهی، یعنی و جعل از زجاجه مثلا لقلبهی. و شجر المبارکه لدین، یعنی و جعل شجرت المبارکه مثلا لدین. بعد در این شجر مبارکه رو بیان میکنه و یه زیتونه. و جعل حالا شرقیت هم دلا قربیه، یعنی خداوند شجر مبارکه رو توصیف فرمود به این که نه شرقیست نه غربی. شجر مبارکه قرار شد همون دین باشه، دین نه شرقیست نه غربی. من در جلسه گذشته لا شرقیه ولا غربیه رو در یک احتمال معنا کردم به یهود و نصاری نیست. لا شرقیه یعنی نصرانی نیست، لا غربیه یعنی یهودی نیست، اسلامه، نه این رو دارم. مصنف در اینجا لا شرقیه ولا غربیه رو معنا میکنه که مسئول از افراط و تفریطه. یعنی این دین نه همراه با افراطه که سختگیری کرده باشه اموری رو، نه همراه با تفریطه که مردم رو بیخیال کرده باشه و رها کرده باشه. دینیست که به صورت اعتدالی داره مردم رو اداره میکنه با قوانین معتدل، بدون اینکه از افراط و تفریط در اون قوانین راهی باشه. و جعلها لا شرقیتن ولا غربیه، یعنی جعل این شجره رو لا شرقیه ولا غربیه تا تنبیه کند و آگاه کند ما رو بر این که این دین یا این شجره مسئول از تفریط و افراطه. حالت اعتدالی داره. کما قالم در آیه دیگر هم اشاره به اعتدال داره. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، التی موصوفش که طریقه هست محذوفه. آیه اینطوره، ان هذا آیه اینطوریم تقدیر گرفته میشه، ان هذا القرآن یهدی للطریقه التی هی اقوم. اقوم یعنی معتد، یعنی قوام داره، نه نه افراد درش هست نه تفرید، بلکه راهیست اقوام. اقوام از همون ماده مستقیمه، افعل تفضیله، یعنی مستقیم ترین راه و یا محکم ترین راه. نه اونا معنی کنایه. ببینید یک کتابی ما داریم 5 یا 6 جلده به نام معجم و مقاییس اللغه. اون کتاب کتاب خوبیه، اگه بهش مراجعه کنید خیلی مفیده. یک حروفی رو کنار هم میذاره، میگه این حروف معنی اصلیشون اینه. تو هر جا شما این حروف رو یافتید باید اون معنی اصلی وجود داشته باشه. مثلا سین و واو و قاف، سین و واو و قاف سوق میشه دیگه، سوق به معنی راندن. میگه این معنا تو تمام مشتقات از این ماده موجوده. مثلا به ساق پا میگیم ساق، چرا؟ چون رارفتن با اوست، راندن بدن رارفتن با اوست. به راننده میگین سائق، به بازار میگیم سوق، چون مردم توش میرن میان برای خرید. به جهازیهی که برای زن میفرستن میگن سوق، چون روی شطور قبلا بار میشدن و سوقش میدادن به سمت منزل عروس. ببینید همه اینا که ملاحظه میکنید، اون سین و واو و قاف تو تمام این الفاظ که میاد اون معنی اصلی رو حفظ میکنه. استقامت هم همینطوره. قوام حالا چه به معنی محکمی بگیریده، چه به معنی همون استقامت، تو همه اون مشتقاتش باید این معنی حفظ بشه. در مستقیم، در اون استقامتی که شما میفهمید شخص باید استقامت داشته باشه. استقامت یعنی چی؟ یعنی در مقابل این مصیبت خم نشه، همونطور مستقیم بمونه، یعنی قائم باشد در مقابل این مصیبت. مثلا آدمی چون محکمه اینطوره دیگه، خودشو نمیندازه، از اون استقامت در نمیاد. همه باز میبینید همون امتداد مستقیم رو نشون میده، حتی اونجایی که به معنی استحکامه. یعنی باید شما اون معنی اصلی رو تو تمام این مشتقات حفظ کنید. خب تموم شد. بعد میفهمد و زیته للقرآن، یعنی و جعل الزیته مثلا للقرآن. تموم شد تا اینجا. بعد فرموده یکاد زیته ها یوزی ولو لم تمسس ها نار. این آیه، این تیکره میخواد ایشون معنی کنه. و بیانه، خداوند داره بیان میکنه که ان القرآن یمد العقل مد الزیته المصباح، مد الزیته المصباح. قرآن کمک میکند به عقل آنچنان که زید کمک میکند به مصباح. یعنی عقل به توسط قرآن منور میشه، ولی قرآن طوریست که احتیاج به عقل نداره. یکاد زیته ها یوزی ولو تم تفسس ها نار. و بیان ان القرآن یمد العقل مد الزیته المصباح. فرمود که یوقد من شجره مبارکه، یعنی این مصباح که مثال است برای عقل، فروزان می شود از ناحیه درخت زیتون، یعنی از ناحیه زیتی که درخت زیتون به این مصباح میده. این مثال ممثل اینه که از ناحیه نوری که قرآن به این عقل میده، عقل به توسط نوری که از قرآن بهش میرسه منفر میشه. اما و انه، ضمیر انه توجه کنید به زید برمیگرده یا به قرآن. انه یعنی این قرآن یکاد و یکفی، نزدیک است که کافی باشد، یعنی ولو عقل کمکش نکنه، همین قرآن خودش کافیه. لوضوحی، چون واضحه. و این لم یعازد هل عقل، آیه گفت ولو لم تمسس ها نور، ولو لم تمسس ها نار، ولو ناری به این زیت نرسه، خود زیت روشنه، زیت عبارت از قرآن شد. حالا میگه ولو نوری به این زیت نرسه از ناحیه عقل، خود این زیت که قرآن روشنه، احتیاج به کمک عقل نداره، اگرچه عقلم کمکش میکنه. ثم قال، بعد در جمع بین عقل و قرآن فرمود نورون علی نور، ای نور القرآن و نور العقل. بعدم در آخر فرمود یهد الله لنورهی من یشا، یعنی این نور عقل و اون نور قرآن برای همه نیست، برای کسانیست که خدا بخواهد. که اینو من اشاره کردم، این دو نیست که خدا خواستنش بی جهت باشه، بگیم مثلا اینو خواست اونو نخواست، برای بعضی رو هدایت کرد، بعضی هدایت نکرد. این نور عقل و این نور قرآن مال همه است، یعنی عقل خدا به همه داده، قرآن رو برای همه نازل کرده، منتها از این عقل گروهی استفاده میبرن، گروهی عقلشون رو تر پس شهوت و غضبشون قرار میدن تا وقتی این نور عقل خاموش بشه. گروهی از قرآن استفاده میکنن، گروهی به قرآن پشت میکنن. خداوند میخواهد که اون استقبال کنندگان از قرآن رو هدایت کند به توسط قرآن و استفاده کنندگان از نور عقل رو هدایت کند به توسط عقل، ولی اون کسان دیگر نمیخواد هدایت کنه. هر کسی به عقل پشت کرد یا از نور قرآن استفاده نکرد، خدا هدایتش نمی کنه. خدا او رو رها میکند به همون چیزی که خودش شروع کرده. این خود این شخص شروع کرده در مقابل قرآن، در مقابل عقل بیسته، خدا هم رهاش میکنه، میگه همونطور باش، یعنی در مقابل قرآن باش، در مقابل عقل باش و از این دو بهره نبر. پس یهد الله لنوره میشا معنیش این نیست که خدا جبران گروهی رو انتخاب میکنه، میگه شما این طرف برید از قرآن و عقل استفاده کنید، اونای دیگه این ور برن از قرآن عقل استفاده نکنن. این که با عدالت خدا نمیسازه، بلکه خدا قرآن رو برای همه نازل کرده، عقلا به همه داده. افراد مختلفن، اون کسانی که راه رو برای استفاده از عقل قرآن باز کردن، خدا هدایتشون میکنه، اونم که راه رو بستن خدا کارشون نداره. و بیان انهو یخست و بذالکم ایشا، خدا بیان کرد که به چنین نوری اختصاص میدهد کسی رو که بخواهد، یعنی این نور مخصوص کسانی است که خدا میخواد به اونها این نور رسیده بشه. خب کتاب های شما همه همین چاپ بیسی دست منه دیگه، بله؟ خط دو رو نگاه کنید، خط دوی همین صفحه 20. فقال فی وصف نورهی، خط دوم داره فقال فی وصف نورهی، الان نور سامت بله هست. حالا میگه وقال فی وصف ما جعل له الله لنا من الحس، این عطف بر اون قال است. خط اول و خط اول همین صفحه 20 رو ببینید، عقل و کتب رو نور قرار داد. در خط اول عقل و کتب رو نور قرار داد، عبادت و حس قرار داد. گفت و من عبادت هلتی امرنا و حس نباقی، دو چیز رو خداوند در این راه ظلمانی قرار داد، یکی نور قرار داد تا ظلمت رو برطرف کند، یکی دژ محکم قرار داد تا ما رو از اون اشرار ظلمه‌ای که توی راهن حفظ کند. بعد از در هر دو میخواد آیه به عنوان معید آیه بیاره، فقال فی وصف نورهی الله نور السماوات تا آخر، الان میگیم وقال فی وصف ما جعله الله لنا من الحس انه عبادی. خداوند در آیه به شیطان میگه که من بر عباد خودم سلطنتی از جانب تو قرار ندادم، تو نمیتوانی بر عباد من مسلط بشی، اشرار ظلمه ای که تو راهن همین شیطان و اعوانشند، حالا چه اعوان انسی چه اعوان جنی. خداوند میفرماید به شیطان که من به تو تسلط بر مؤمنین ندادم، یعنی بر کسانی که با عبادت من در اون حسن محکم خودشون را قرار میدن تو تسلط نداری، عبادت های نه اینو که ما داریم، این کارهایی که ما میکنیم ظاهر عبادته، مانع تسلط شیطان نمیشه، عبادت واقعی مانع تسلط شیطان میشه. خداوند در این آیه فرموده ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. قال در وصف آن چه که خدا برای ما قرار داد، آن چه خدا قرار داد چیست؟ من الحسن، من بیانی است، یعنی در وصف حسنی که برای ما قرار داد فرمود ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. خداوند می فرماید که برای تو که شیطانی بر عباد من تسلطی نیست. مصنف توجه کنید داره تفسیر میکنه ای المتحسنین به عبادتی، ای المتحسنین به عبادتی، این تفسیر از کجا در آورده؟ کلمه عبادی رو ملاحظه کنید. کلمه عبادی، عباد از ماده همون عبادته، همونی که عرض کردم در اون کتاب که عرض کردم کتاب معتبری خوب داشته باشیدش و ازش استفاده کنید. عباد و عبادت و تعبد و اینا همه از یه ماده هست. از کلمه عبادی در آورده که منظور کسانی است که عبد خدا، یعنی به توسط عبادت حقیقی خودشون رو عبد خدا میبینند و واقعا عبد خدا اینها هستن که شیطان برشون تسلط نداره، یعنی کسانی که خودشون رو در حسن عبادت قرار داده باشن. حسن یعنی دژ. اونایی که خودشون رو در دژ عبادت قرار دادن، اونها رو تو نمیتونی از راه بیرون کنی. تو شری هستی که در سر راه افراد قرار داری ولی به اینها نمیتونی تعرضی داشته باشی. فمن لم یقم، تموم شد. خب حالا روشن شد.
قصد خود عبادت هم همین که بخواد خالص کنه برای خدا قرار بدتش. فرد خودش واسه یه مشکلیه، میگه ای شبا کشتیم ما خصم برو، ما خصمی زان بتر در اندر. خودش آخه خود این مسئله است که آدم نیتش رو بخواد خالص کنه برای خدا. خود این هم یه یعنی فقط
یعنی سخته،
صرف نیستش. آدم میخواد بعد هر چی به جلوتر میبینه که خب نه خالص نبوده.
یه جور دور پیش میاد تا باید شیطان قلبی کنی عباد نمیشی، تو باید عباد باشی تا خدا در برابر شیطان حفاظت کنه. از کجا شروع میشه؟ سوالی
میگه از فطرت شروع میشه. ببینید ابتدایی که ما وارد تکلیف میشیم، فطرتمون تقریبا دست نخورده است. اگر ما این فطرت رو همونطور که هست ادامه بدیم، جزء عباد میشیم. ما غالبا فطرت اولمون رو از دست میدیم و فطرت ثانیه کسب میکنیم، به قول خواجه نصیر. خواجه نصیر اینطور میگه، میگه گاهی فطرت ثانیه بر ما حاصل میشه به طوری که فطرت اول کاملا دفع میشه و ما ازش غافل میشیم، و در فطرت ثانیه چه بسیار شروری که خیرات میپنداریم و چه بسیار رذایل رو که فضائل به حساب بیاریم. اگر ما فطرت اولمون رو ادامه بدیم، شیطان بر ما تسلط پیدا نمی‌کنه. یعنی اینطور نیست که شما می‌فرمایید که ما باید شیطان رو من کنیم تا اینکه جزء عباد باشیم، و جزء عباد نمیشیم مگر اینکه شیطان ممنوع بشه، که به قول شما یه جور دور لازم میاد. اینطور نیست. ما از اول به فطرت جزء عباد هستیم. کافیست که این فطرتی که از اصل به ما داده شده که بالقوه بالفعلش کنیم. ما خودمون به سوء اختیار خودمون این فطرت بالقوه رو به فعلیت نمیرسونیم، یه فطرت دیگری رو که ناشی از شهوات و غضبمونه اونو به فعلیت میرسونیم. خب معلومه در اینجا شیطان مسلط میشه. وقتی مسلط شد پایینم دیگه نمیاد. وقتی مسلط بشه این ولکن نیست، بنابراین دیگه نمیذاره به وجود ما عباد بشیم مگر آره یه وقتی توفیق یار بشه، توبه ای شفاعتی چیزی.
شیطان بعد از عبور از فطرت اول به فطرت ثانی میتونه به انسان مسلط بشه؟
بله. با فطرت ثانیه نه، از همون اولی که من از فطرت اولا فاصله میگیرم اون راه رو باز میبینه برای خودش. شیطان از همون اول میاد، نه بعد از فطرت ثانیه بیاد. همین که حس کرد که من دارم از فطرت اولا فاصله میگیرم، راه رو برای خودش باز میبینه وارد میشه تا منو تا فطرت ثانیه برسونه. برایش کافیه که من به فطرت ثانیه برسم. دیگه در اون هنگام دیگه احتیاج نداره که دست منو بگیره راهنمایی کنه، خودم مسیر رو طی خواهم کرد به خاطر فطرت ثانیه که پیدا کرده. تمام تلاشی که شیطان میکنه بین فطرت اول و فطرت ثانیه است که فطرت اول رو تبدیل کنه فطرت ثانیه. وقتی تموم شد دیگه حفظ میکنه این فطرت ثانیه رو، ولی دیگه تلاشی نمیکنه، خود به خود من اقدام میکنه.
اصلا من این بودش که انسان میبینم از اول فطرت نفسش که در مرتبه نفس مطمئنه نیست، لبان هست نهایتا میخوایم عرض کنیم، اون وقت یعنی که یه جور خود این راه حرکت کردن داره خودش رقم میزنه همین عبادت رو. یعنی که میگم این عبادت خودش یه سری مراتب نداره؟
چرا عبادت مراتب داره؟ نفس من هم مراتب داره.
یعنی از اول این که فطرت اول آدم، یعنی آدم از اول توی اون فطرت مطمئن، توی مرتبه نفس
نه مطمئن. هیچ وقت انسان از همون اول مطمئن نیست، مگه حالا انسان های خیلی نادری. ولی انسان از اول ببینید در عالم ملکوت بود، انسان در عالم ملکوت بود، نفسش بدنشو نمیشه، بدنش مال همین عالم، در عالم ملکوت ساخته شد این نفس و مناسب همون عالم بود. و عالم ملکوت عالم عقله، عالم حیوانیت نیست، عالم تعقله. عالم حیوانیت عالم خالی از عقله، فقط در اونجا ریاست با وهمه، با خیاله و شهوت و غضب. این سه تا قوه در عالم حیوان دخالت داره و فعاله. در عالم انسان عقله. ما ابتدا در ملکوت بودیم که عالم عقله و اونجا شهوت و غضبی نبود، لذا فقط تعقل داشتیم و معصیت هم نمی کردیم. حالا عالم زر اسمشو می زارید هر عالم، اون عالم عالم معصیت نبود، چون عقل معصیت کار نیست. معصیت کار نیروی حیوانی ماست که مشتمل بر شهوت و غضب و تخیله، اینا معصیت می کنن. وقتی خداوند ما را از اون عالم ملکوت به این عالم ماده که عالم حیوانیت تعلق داد، ما شدیم یه موجود زمینی. و وقتی موجود زمینی شدیم، عقل ما همراه شد با قوه حیوانی ما که شهوت و غضب و تخیل و توهم. در بعد عمل شهوت و غضب، در بعد نظر هم تخیل و توهم. اون وقت اون فطرت اولی ما که عقلانی بود از دست نرفت، هنوز هست. منتها دو تا رقیب قوی و مزاحم قوی سر راهشه، یکی شهوت و غضب که مربوط به عمله، یکی تخیل و توهم که مربوط به نظر. وقت ما هستیم به قوه ملکوتیمون با این قوای حیوانی، ببینیم کدوم پیروز میشه. خداوند بر حسب فطرت اولی عقل و رئیس قرار داده و شهوت و غضب و امثال اینها رو همه رو مرعوس قرار داده، همه باید اطاعت از عقل بکنن. اگه ما تونستیم این وضعی رو که خداوند در اصل قرار داده حفظ کنیم، به درجات عالی میرسیم، نفس مطمئنم در پیش خواهد آمد. نفس مطمئنه یعنی نفسی که قوای مادون رو چنان تربیت کرده که قوای مادون هیچ مزاحمتی برش ندارن، او آرام است، نگران مزاحمت اونها نیست، میدونه اونها دیگه مزاحمت نمی کنن، بلکه حتی به قول ابن سینا مشایعت هم میکنن. میگه نه تنها مزاحمت نمی کنن بلکه مشایعت میکنن، یعنی هرچی عقل بخواد در اختیارش قرار میدن، یعنی درست خادم عقلند، همونطور که قرار شده مرعوس عقلند، مرعوس یعنی خادم. اما کسانی قوه شهوت و غضبشون رو تقویت میکنن، قوه تخیل و توهمشون رو تقویت میکنن، یعنی به امر قوای حیوانیشون تن میدن. اینا بهشون گفته میشه دارای نفس اماره هند، نفسی که امر به سوء میکند. اماره یعنی اماره به سوء، کلمه به سوءشو بر میدارن، ولی در واقع اماره یعنی اماره به سوء، ولی عقلم اماره است، انتان اماره به سوء نیست. نفس اماره یعنی نفس اماره به سوء. نفس اماره به سوء همون نفس حیوانی ماست که در دنیا برای ما پدید آمده، تو عالم ملکوت برای ما نبود. اون وقت اگر ما این نفس اماره رو بخوام تحت تدبیر عقلمون قرار بدیم، این وز آسونی تحت تدبیر قرار نمیگیره، گاهی سرکشی میکنه، به خصوص اگر مدتی سرکش قرارش داده باشی، تمرینش داده باشی، ریاست و مزه ریاست رو چشیده باشه، به این راحتی اجازه نمیده عقلش مسلط بشه. به همین جهت گاهی با عقل درگیر میشه و عقل رو کنار میذاره و ما رو به سمت مشتهیاتمون یا اون چیزهایی که برش غضب کردیم ما رو سوق میده و باعث میشه که ما به قوه حیوانیمون عمل کنیم. که عمل به قوه حیوانی مستقلن، یعنی با قطع نظر از این که تحت تسلط عقل نمیشه معصیت، چون اگر به قوای حیوانی عمل کنیم تحت تسلط عقل این معصیت نیست، این اطاعته. اما اگر به قوه حیوانیمون عمل کنیم مستقلن عن العقل، یعنی بدون این که دستور عقل اجرا کنیم، این میشه معصیت. وقت ما مبتلا به معصیت میشیم، نفس اماره ما رو مبتلا به معصیت میکنه. بعد که یه مدتی گذشت قوه عاقله که از گرفتاری نفس حیوانی راحت شده متوجه میشه که اشتباه کرده، شروع میکنه به ملامت کردن. اینجا نفس لوامه درست میشه، نفس لوامه درست میشه که اون نفس حیوانیست که اون نفس انسانیست که داره خودشو ملامت میکنه که چرا تابع نفس حیوانی شدی، چرا تابع نفس اماره شدی. این درگیری هست. گاهی از اوقات نفس ناطقه ما پیروز میشه، گاهی اون نفس حیوانی پیروز میشه. اون وقتی که نفس حیوانی پیروز میشه معصیت تحقق پیدا میکنه، اون وقتی که نفس ناطقه پیروز میشه ملامت میکنه خودشو. این درگیری هست، گاهی اماره پیروزه گاهی لوامه ملامت میکنه، تا وقتی که دیگه نفس ناطقه بتونه کاملا مسلط بشه بر قوای حیوانی. در اون هنگام ما به نفس مطمئن نرسیدیم، یعنی نفسی که دیگه آرامه، چون میدونه از این پایین مزاحمتی نیست، همه پایینی ها رو خادم خودش کرده. به این حالت میرسیم. پس از اول ما نفس اماره رو که همون قوای حیوانی همراه داریم، نفس ناطقه رو که فردا ملامت میکند و آخر سر مطمئن نمیشود اون رو همراه داریم. از اول دست خود ماست، ما خودمون میتونیم این رو تقویت کنیم یا اون. ما با سوء اختیار خودمون میریم سراغ اون نفس حیوانی، چون تو دنیا هستیم اون نفس حیوانی کششش بیشتره و ما به سمت نفس حیوانی بیشتر میریم. اگه تو عالم ملکوت بودیم کشش نفس ناطقه بیشتر بود. اینجا جایگاه و محل حکومت نفس حیوانی است. تو دنیا اینطوریه، نفس انسانی که انهو آریتن آمده اینجا، نفس حیوانی جایگاهش اینجاست. لذا میبینید مردم بیشتر سمت نفس حیوانیشون میرن، کمن که سمت نفس ناطقه برن. علت اینه که اینجا جایگاه اونه، محل حکومت اونه.
آخه استاد این راهی که دارن میگن، خب این که برای داره تعیین میکنه و اینا، یعنی خب دیگه یعنی فقط یه عقل قرار داده شده و قرآن و یک عبادت در همین اتفاقهایی که توی مسیر زندگی میفته، تو همین راه برای انسان میفته، اینها هم خودش یه جور لطف یا عنایت از سمت خدا نیست که انسان رو ورق بزنه، یا اینکه مثلا باز داره از اینکه بخواد بره به سمت
عبادت رو منحصر
به جلو حرکت
بره. عبادت رو منحصر نگیرید به نماز و افسر نماز، خیلی کارا عبادت حساب میشه. اطاعت از خدا میشه عبادت. ببینید عبادت یعنی چی؟ عبادت یعنی اطاعت از کسی که حق مطاع بودن رو داره. شما هر جا اطاعت کنید
داره رقم میخوره، یعنی خود همین عبادت هم میتونه خود لطف خداست که داره بنده انسان
هم همه چی لطف خداست، ولی در زمینه قابل. این توجه داشته باشید. یک کلمه من عرض کنم، خداوند هرگز گوهر رو در مزبله نمیدازه. این یادتون باشه، خدا حکیمه، گوهر رو تو مزبله نمیدازه. اگر من روحم رو مزبله کردم، خدا اون امتیازات انسانی عقلانی، اون چیزهایی که برای یک انسان نقش مهمی داره اون نمیده. میگه من میخوام این گوهر رو به تو بدم، حتی عبادت رو. تو نفست رو مزبله کردی، قابلیت این رو نداره، نمیده. نگیم ما خدا به ما توفیق نداد. بله خدا نداد، ولی چه کردیم که نداد؟ نفسمون رو مزبله کردیم، نداد. ما اینا رو نمیبینیم، ما فقط میبینیم توفیقی نیمد. خب چه کردیم که توفیق نیمد؟ اون یکی داره توفیقه، خب بالاخره یک کاری کرده که این توفیق برش پیش آمده. خدا دقیقه، ما متوجه نیستیم که چه کردیم که این محرومیت برامون پیش آمد، یا چه کردیم که اون امتیاز برامون اتفاق افتاد. دقیق نمیدونیم، فقط ما حاصلش رو میبینیم. ولی اون خودش متوجه هست که داره چه میکنه. اونجا که این نفس رو داری از قابلیت میندازی، خدا هیچ وقت به چیزی نمیده. اون وقتی که این نفس رو داری قابل و قابلتر میکنی، پشت سرم فیوزات میاد. اینطور نیست که همه رو به گردن خدا میندازیم، خودمون رو باید ببینیم خودمون چه میکنیم. فمن لم یقم به رعایت نورهی و حمایت حسنهی. تا اینجا گفت همه ما موظفیم که از نور خدا بهره ببریم و در این حسن محکم داخل بشیم. از نور خدا یعنی از عقل کتاب سماویه داخل در حس بشیم به طریق عبادت. حالا کسی هیچ کدوم از اون دارو عمل نکرد، نه در حسن خدا وارد شد و نه در از نورش استفاده کرد. فمن لم یقم به رعایت نورهی و حمایت حسنه، هر کس که اقدام نکند به ملاحظه کردن نور خدا و حمایت کردن از حسن و دژ خدا، امه فی دجا، امه یعنی سرگردان و گمراه می شود در تاریکی خودش. یعنی تو همون تاریکی که گفتیم مسیر تاریکه، تو همون تاریکی سرگردان میشه دیگه، خب نوری نیست. اشرار هم که دست و بالشون بازه، چون تو حسن که نرفتیم، تو اون جاده بدون حسن وارد شدیم. خب اشرار دست و بالشون بازه و کارشون انجام میدن، مسیر هم که تاریکه، ما با نور روشنش نکردیم، قهنه سرگردان میشه. و تمکن من استقواهی اداها، تو تاریکی سرگردان میشه و متمکن میشه و قادر میشه از گمراه کردنش دشمنش، دشمنش هم از گمراه کردنش متمکن میشه. یعنی ما متمکن میکنیم دشمنمون رو که ما رو گمراه کنه. چرا؟ چون اون نوری که باید رعایت میکردیم نکردیم، اون حسنی که درش داخل میشدیم نشدیم. قهرن دشمن ما رو به گمراهی میرسونه، همونطور که تاریکی ما رو به سرگردونی میندازه. کما قال تعالی و من یعشا از ذکر رحمان نغیز له شیطانا فهو له قرین. این مربوط به اون تمکن من استقواهی اداهو هست. هر کس که گمراه بشه، هر کس که از نور الهی و حسن الهی استفاده نکند، راه میدهد دشمنش را تا گمراهش کند. آیم همین مفادو میرسونه. و من یه عشا از ذکر رحمان، عشا به معنای تعاماست، تعاما یعنی خودشو به کوری بزنه. کور نیست، هیچ انسان کور نیست، همه چی روشنه. من بارها عرض کردم کسانی که میگن ما به حق نرسیدیم اشتباه میکنن. اینا خودشون جلوی رسیدن به حق رو گرفتن، نفسشو تاریک کردن. میگه خداوند آیاتی رو در اختیار من نذاشتی تا به تو پی ببرم. چرا؟ آیات جهان پر آیاته، تو چشمتو نابینا کردی آیه رو ندیدی، نه که خداوند آیه‌ای نذاشته. کسانی هستن میگن که دلایل محکم ما نداریم بر اثبات خدا. چه دلیلی میخوای؟ همه جهان پر از آیات الهیه. اینا نمیتونن ببینن، واقعا نمیتونن ببینن. و ما باشون حرف میزنیم میبینیم که حرفای ما رو نمیتونن باور کنن. پیش آمده برای بعضی ها که من باشون صحبت کردم، اسم خدا رو می بردم حس می کردم پا به پا می شد، یعنی آزارش می داد این اسم. یه مدتی هم نماز خون بود، ولی خب به این روز افتاده بود. آمده بود که یه جور درست کن که من برگردم دوباره نماز خون می شد. ولی اصلا اسم خدا با قرآن این رو جلوش نمی شد برد. منظوری که آدم به اینجا می رسه، تازه این نماز خون بود، حتی حالا شاید جایز نباشه بگم طلبم بود، اینو شاید جایز نباشه بگم، حالا گفتم دیگه. ولی به این روز افتاده بود. اینا چه کردن به این روز افتادن؟ از اون نور اینا استفاده نکردن، وارد اون حس نشدن، یعنی خودشونو به کوری زدن. یا اینکه کارهایی کردن که واقعا نفسشون رو کور کرد. اینا همون مصداق به معیشان ذکر رحمانه. ذکر رحمان رو مفسرین به قرآن تفسیر کردند. یعنی کسی که خودش رو از قرآن جدا کند و بین خودش و قرآن فاصله بندازه و نابینا بشه که نتونه قرآن رو ببینه، نقیز لهو، یعنی آماده میکنیم برایش شیطانی رو. خب آماده میکنیم یعنی چی؟ یعنی شیطان رو میفرسیم بالا سرش و بهش میگیم اغوایش کن. هیچ اراده نداره که اینو بگیم، ولی آیه مفادش اینه، ما بین او و شیطان رو خالی میزنیم. شیطان یه موجودی است که حمله میکنه، اگر خدا منعش نکنه حتما حمله میکنه. اونجا که من میتوانم، اونجا که من با خدا باشم، خدا جلوی حمله شیطان میگیره. اونجا که من با خدا نباشم، خدا بین من و او رو خالی میذاره. یعنی دیگه ملکی واسطه نمیکنه که منو حفظ کنه، من میمونم با شیطان، اون حمله شو میکنه. نه خداوند شیطان رو بر من مسلط میکند، یعنی در حالی که من آدم خوبی هستم این شیطان رو بر من میفرسته، نه، من راهو من طوری کردم که خداوند دیگه حفظ نکنه منو، نه اینکه شیطان رو بفرسته و شیطان منو اغوا کنه. بلکه کافیست که خدا بگه من حفظت نمی کنم. توی میگن نماز تو مساجد بهتر از خونه است، به خاطر اینکه خداوند تو مسجد ملائکه زیادی رو پخش میکنه، ملائکه با شیاطین درگیر میشن، شیاطین کمتر میتونن اذیت کنن مؤمنینی که تو مسجد دارن نماز میخونن. تو خونه اینقدر ملک نیست، لذا شیطان رو بیشتر میاد. اونجا که خدا واسطه رو ملک رو میفرسته که حافظ باشن، خب شیطان دخالتی کم میکنه یا نمیکنه. اون وقتی که خدا ملک رو بر میداره، بین ما و شیطان خالی میشه و شیطان هم که موجود حمله کننده است، اون که آروم نمیشینه، حمله میکنه و قریه ما میشه. پس نقیز یعنی آماده میکنیم برای اون شیطانی رو، آمادگی به این صورت، یعنی بین او و شیطان خالی میزنیم، مانع ایجاد نمیکنیم تا شیطان کار خودش رو بکنه. فهو له قرین. قرین رو در اینجا مفسرین به معنای همنشین معنا کردن، ولی کدام همنشین؟ همنشینی که ملازم باشد. ملازم خیلی مهمه، یعنی جدا نشود. خب وقتی جدا نشود کارش هم که اغواست، دائما اغوا میکنه. بنابراین این انسانی که الان تو چنگ شیطان گرفتار شده، دیگه داره راه زلالت و راه قبایت، یعنی گمراهی رو طی میکنه، مگر حالا اتفاقا یه چیزی پیش بیاد یه جوری برگرده. و اینهم لیسدونهم عن السبیل. خب حالا که ما شیطان رو برشون مسلط کردیم و آماده کردیم و اون شیطان رو همراه اون نشد، شیطان باشون چه میکنه؟ اینهم یعنی شیاطین. لیسدونهم عن السبیل، مانع میشود این کسانی رو که یعشو از ذکر رحمان، اینا رو مانع میشن، ان السبیل نه از دین خدا. ولی یحسبون، از ضمیر یحسبونه برمیگرده به اون منیعشو، اون کسانی که خودشون رو به کوری زدن و از ذکر رحمان فاصله گرفتن، گمان میکنن که هدایت شدن ولی هدایت نشدن، مسیری رو که شیطان برشون تعیین کرده دارن میرن، نه مسیری که ما بر اونها تعیین کردیم.
استاد،
این
که یه اتفاقی رو بین ما برگردن، منظورتون همین اتفاق چیه؟ اگر افرادی هم نشین شیطان شدن به نحوی که ملازمشون شد شیطان، چگونه که ممکنه یه اتفاقی بیفته برگردن؟
یه اتفاقی گاهی پیش میاد، حالا گاهی از کارهای قبل خودمون، یا یه کار خیلی رو مثلا داریم انجام میدیم، شخصی رو میگن که پدرش در یه محلی مردم رو ارشاد میکرد، بعد پدر مرد. این که من دارم عرض میکنم خیلی خلاصه دارم میگم که وقتی کلاس گرفته نشه، و الا این در زمان مرحوم اصفهانی اتفاق افتاده و مرحوم اصفهانی بعد آقای خویی نقل کرده و آقای خویی برای یکی از شاگرداشون، شاگرداشون برای من، یعنی همه واسطه های خبر مطمئنند. بعد که پدر میمیره اهل اون روستا جمع میشن و به این میگن که تو کار پدرتو ادامه بده. اینم سوادی نداشته، چیزی هم بلد نبوده، ولی خب خودشو کم نشون نمیده، وارد میدون میشه و مسائل شرعی مردم رو همه رو میگه در حالی که چی نمیدونه. تمام مردم رو تقریبا به راه ضلالت میکشونه، ولی یک عادت خیر داشته و اون غسل جمعه بوده، غسل جمعه میکرده همیشه. یه روز جمعه که میاد بره غسل کنه، تو آینه خودش نگاه میکنه، یه موی سفید تو صورتش میبینه، یه دفعه تکون میخوره و تمام زندگی که با ریاست همراه بوده تو اون روستا، خب برای خودش پادشاهی بوده دیگه، برای او اون روستا یه مملکتی به حساب میامده، همه رو میذاره کنار و بدونی که اطلاع بده از زن و بچه و ریاست و همه میبره سر به بیامون میذاره، دیگه بقیه شما کار ندارم که به کجا میرسه و علما بهش التماس میکنند که حالا اینا شاید بعدا خود توشد در بعضی نوشته ها هستش بخونید. منظور یه همچین چیزی گاهی از اوقات یاری میکنه آدم ها. از قبل داشته،
عبادت
هایی
از قبل
داشته،
گاهی هم
یه چیزایی دیگه هست. ما باز میشناسیم کسانی رو که در دوران کودکیشون و همچنین نوجوانیشون به سمت معاصی چنان رفتن که کسی فکر نمیکرد برگردن، ولی بعدها برگشتن. حالا چه اتفاقی افتاد معلوم نیست. این کسی که من نقل میکنم عاشق شد، بعد پدر دختر بهش گفت باید از فلان جا که محل کارت بیرون بیای و فلان اعمال انجام بدی تا من بتونم دخترم به تو بدم. با این شرط دختر بهش داد، همین باعث شد که بیاد بیرون. الان یه پیرمردیه، من گاهی وارد شهری که او هست میشن، میرم پیشش برای دیدنش، میبینم که همش از خدا حرف میزنه از اول تا آخر. اصلا گویا اون آدم آدم قبل نیست. حالا چه اتفاقی افتاد؟ همین اتفاق. این اتفاق دیگه اتفاق عبادتی نبود، طوری بود که این آدم حاضر شد اون شرط قبول کنه. بعضی قبول نمی کنه، این یز ببینید یه ذره روحیه یه قبول کردن درش بود، یه ذره روحیه قبول کردن درش بود، همه چی عوض شد. درست مقابل اون داستانی که در مورد شیطان نقل میکنند، برای شیطان یه داستانی نقل میکنه، اونم خیلی جالبه. میگه فیض نوشته در کتابش، فیض کاشانی، که شیطان پشیمون میشه از کاراش، بعد دلش میخواد توبه کنه. اون زمان زمان حضرت موسی بن عمران بود که با خدا حرف میزد، کوه طور میرفت، میاد پیش حضرت موسی میگه برو به خدا بگو که توبه من قبول میکنه. خب حضرت موسی میره کوه طور رو بعد از عبادتش خواسته شیطان رو مطرح میکنه، خدا میفهمد بله قبول میکنه، ولی یه شرط داره. حالا آدم فکر میکنه شرطش اینه که تمام کسانی که گمراه کرده همه رو دوباره به راه برگردونه. خب شیطان نمیتونه همچی کاری بکنه، آدم این فکر میکنه، ولی خدا ببینی چی میگه. شرطش اینه که بر آدم سجده کنه، همونی که قبل بود، همون شرط قبلی الان بر آدم سجده کنه. بعد حضرت موسی که میاد، شیطان میفرسه و حضرت میفرماد که خدا اینطوری فرمود، ببینید اون مردی که من میگم بر اثر عشقی که داشت حرفو گوش کرد، شرطو گوش کرد، این گوش نکرد، گفت بر خود آدم سجده نکردم، چطور بر خاکش سجده کنم؟ قبول نکرد. و اگه قبول میشد ما همه راحت بودیم. از زمان آدم، از زمان حضرت موسی بن عمران تا حالا درست نفس اماره داشتیم، ولی دیگه نفس اماره رو کسی تقویت نمی‌کرد. ولی خب دیگه بالاخره قرار بر این بود. ببینید این حرف گوش نکرد، یه حرف گوش میکرد تمام میشد. اون مردی که من عرض میکنم حرف گوش کرد، این یه ذره یک راه روزنه یه که باز میکنیم، مثل این که حالا تفسیر تعبیر منه، مثل این که خدا منتظره که یک کاری از ما ببینه جوابشون بده، کار خوب جواب بده، تمام گذشته رو ندیده بگیره. ما دنبالش نیستیم، ولی خدا منتظر یه بهانه است. اون شعاری که رو دیوارا نوشتن، بهش را به بها میدهن نه به بهانه، به همون مقدار که این کلام ظاهر زیبا داره باطن خراب داره، مطلب ایست کاملا باطل. بلکه خدا بهش رو به بهانه میدهد نه به بها. هیچ وقت کسی نمیتونه بگه خدای من مستحق بهشتم. خدا به فضلش بهشت ما میده، ولی در مقابل این کارهای ما، تازه قدرت چه خدا داده، ارادش خدا داده، در مقابل کارهای ما همونطور که خودش در روایات داریم میگه یکی از نعمتهای من نتونی چه جبران کنی. و چطور با عبادتات نعمتهای من جبران کردی، حالا طلبکارم شدی میخواهی بهشت. اینم داریم در روایت که مؤمنی رو در قیامت میارن. امروز مثل که همش این بحث هست، حالا دوی نداره بالاخره گفته بشه مانی نداره. مؤمنی رو، شخصی رو در قیامت میارن، خدا دستور میده ببریدش بهشت. تو را که دارم میبرنش تو فکرش خطور میکنه، خب بالاخره زندگی کردم تو دنیا، همش اطاعت کردم، بی حقم، باید برم بهشت. زود دستور میسه برش کردون، برش میگردونن، بهش میگن که این همه عبادت که کردی مقابل یه چشمی که به ما بد دادیم میشه؟ بالاخره حالیش میکنه، التزام ازش میگیرن، میفهمه که تمام عبادتاش، تازه اگه عبادتاش به قول قوه خودش باشه، همش مال خودش باشه، تازه در مقابل یه چشم نیست. وقتی میفهمه بعد آزادش میکنه، میگه ببریش بهشت. منظور اینه که ما نمیتونیم بگیم خداوند بهش رو به بها میدهد، چه بهایی ما همراهمون میبریم. حضرت امیر به سلمان میگن رقب بنویس، یا خود سلمان دستور میده رو قبرش بنویسن، از حضرت هم یاد گرفته که وفد تو علال کریم به غیر ذاته، وارد بر کریم شدن بدون توشه. خب سلمان چیزی نداشته، مسلم از موقع بیشتر داشته، ولی حضرت امیر میگه چیزی رو رو نکن، نگو من چیزی دارم، نگو هیچی ندارم، همینجا دست خالی آمدم. یعنی باید واقعیت رو گفت. هیچ وقت ما نباید فکر کنیم که چیزی داریم. این بالاخره از همون کلام بهشت را به بها میدهن نه به بهانه شروع شد، که این کلام کاملا باطله، ولی ظاهر خیلی زیبایی داره، خیلی قشنگه. بها پشترش نه، بعدش هم بهانه، یعنی دو تا بهانه میاره، یکی رو بهانه میخونیم، یکی رو بهانه میخونیم. خیلی عبارت جالبه، زیباست، اما به همون اندازه که ظاهرش زیباست، به همون اندازه باطنش خراب. اصلا در شریعت تایید نشده این حرف. بله؟
اگر از این باید از این صفحه بهانه بکنم که همون بهانه میگرده، از کار رو میکنم. اینا معمولا میگرسن که نمیسن کار رو خوب انجام بدید.
بله، اون یه چیزی دیگه است، ما باید زحمت بکشیم.
اون زحمت ها بهانه است، بها نیست.
بله، باید زحمت بکشیم، اینجا درسته. ولی عبارت خرابه، عبارت بالاخره مفادش هیچ جایزه نشده. فقط معتزله به این حرف معتقدند. از بین متکلمین معتزله به این حرف معتقدند که خدا بهش را به بها میدهد نه به بهانه. این رو معتزله معتقدند که ما حرفش رو قبول نداریم. فمن لم يتزود، برمیگردیم به اصل بحث. بحث ما چی بود؟ بحث ما در اهل دنیا بود که اینها به دارالسلام دعوت شدند. و چون باید به دارالسلام وارد بشوند و بدون توشه نمیتونن وارد بشن، بهشون گفته شد که زاد دارالسلام رو تو همین دنیا فراهم کنید. اگر این شخص در دنیا زادی رو که مربوط به دارالسلامه تهیه نکنه و نزدیک به مرگ برسه، آنچه را که بهش آریه دادن ازش پس میگیرن، یعنی بدن رو ازش میگیرن، دارایی‌ها رو میگیرن، بعد وارد آخرت میشه، میبینه هیچ راهی نداره، حسرت شروع میشه. ببینید میگه بدن رو میگیرن، دارایی‌ها رو میگیرن و همه راه ها مسدود میشه. مگه راه ها این دوتاست؟ بله، راه تحصیل زاد این دوتاست، یکی بدن یکی دارایی‌ها. بدن برای تحصیل زاد خیلی مهمه، یعنی ما کارهایی رو که میخواهیم انجام بدیم، عبادت و اینها رو، همه رو به توسط بدن انجام بدیم. نفس ما دستور میده، بدن اجرا میکنه. و اصلا ما در دنیا آمدیم تا از طریق بدن به کمال برسیم، بلا در میتونستیم بدون بدن در عالم ملکوت به کمال برسیم. بدن در عالم ملکوت ما قوه نداشتیم که از قوه به فعلیت خارج بشیم و به کمال برسیم. آمدیم تو دنیا، تو دنیا قوه پیدا کردیم چون به ماده تعلق گرفتیم و ماده محل قوه بود، و از قوه به فعلیت خواستیم خارج بشیم. تمام استکمال هایی که ما داریم فقط تو دنیا انجام میشه. وقتی از ما ماده رو بگیرن دیگه ما کامل نمیشیم. قبل از اینکه ما به ما ماده بدن، همون کمالی که داشتیم داشتیم، هیچ ترقی نمی کردیم. ما رو که به دنیا تعلق داد، چون ماده بهمون داد و ماده محل قوه بود، ما قوه پیدا کردیم و وسائل اخراج قوه به فعلیت رو به ما داد، ما به فعلیت خارج شدیم و از این طریق کامل شدیم. حالا کسی این کارا رو نکرد، در دنیا که میتونست از قوه فعلیت خارج بشه نشد، زادی و توشه فراهم نکرده. اونجا که میره بدن ازش میگیرند، بدن ازش میگیرند، دیگه بهش اجازه کمال نمیدند، حسرت میخوره تا وقتی ابزار کمال در دستم بود چه استفاده میکرد. دارایی های دیگر هم ازش میگیرند که به توسط اون دارایی هم میتونست به کمال برسه، باز حسرت میخوره. اگر دارایی داشتم اقلا میدادم داراییمو، فدیه میدادم یه خورده از این گناهام کم بشه. نه دارایی داره که فدیه بده، نه بدن داره که از قوهش به فعلیت، از قوه خودش رو به فعلیت خارج کنه. تمام راههای استکمال برش بسته است، حسرت شروع میشه. پس در عالم آخرت که حسرت شروع میشه، به خاطر همینه که این دستش از ابزار کمال خالی شده و کوتاه شده. توجه کنید این گفته راغب اصفهانیه که زمان حکومت فلسفه مشا زندگی می‌کرده، هنوز فلسفه صدرا نیامده بوده. در فلسفه مشا گفته می‌شده وقتی از دنیا رفتید کاملا رابطتون با بدنتون قطع میشه و میشین دو جرد، دیگه قوه برای استکمال ندارید. ایشون در اون زمان زندگی می‌کرده، طبق روند اونا حرف زده که وقتی از دنیا رفت دیگه ابزار استکمال ازش گرفته میشه و فقط حسرت میخوره که چرا این ابزار دست دادم. در فلسفه صدرایی گفته میشه بعد از اینکه ما از این دنیا رفتیم وارد عالم برزخ میشه، همونطور که شریعت گفته. مشا برزخ رو قبول نداشتند، میگفتن از دنیا که بریم وارد قیامت میشیم، وقتی یه قیامتی هم که حشری باشه همه جمع بشن اونم نمیتونن توجیه کنن. حرفای مشا خیلی خلاف شرع بود. بعد صدرا اومد یه خورده درستش کرد. بله، بالاخره عالم برزخ رو قبول نداشتند، ولی صدرا گفت بعد از اینکه ما از این دنیا میریم منتقل به عالم برزخ میشیم و در عالم برزخ هم هنوز راه استکمال برای ما بازه. و همینطور هم هست، چون بدن برزخی داریم و از شاید باقیات صالحاتی در دنیا گذاشته باشیم، از همون طریق دوباره به کمال میرسیم. شاید هم کسی سر قبر ما فاتحه بخونه، هدیه برای ما بفرسته، بازم از اون طریق به کمال میرسیم. در عالم برزخ استکمال راهش بسته نیست. در عالم دنیا استکمال خیلی قویه، در عالم برزخ هم ضعیفاً وجود داره. در عالم آخرت دیگه استکمال نیست. و ایشون ظاهراً عالم آخرت رو میگه، به برزخ کاری نداره، اصلا وارد عالم برزخ نشده. بله در عالم برزخ ما استکمال داریم، استکمال خیلی ضعیفی. همین ظاهراً بله زمان زندگیشون رو الان نمیدونیم، ولی خب همین حدود هست که شما بفرمایید. بله اونم هست که البته بازم ما در آخرت هم قائلیم که ماده جسمانی هست، در آخرت نه در قیامت. ما در قیامت استکمال نداریم، در آخرت شاید، یعنی بعد از این ببینید قیامت همونیست که 50,000 سال طول میشه، تو اونجا مشغول حساب رسی هست، اونجا استکمالی ظاهرن نیست. بعد که میفرستن بهشتی رو تو بهشت، جهنمی تو جهنم، ممکن اونجا خب با جسم دیگه ممکنه یه ترقیاتی باشه، اقربرقه داریم، یا مثلا افراد ملاحظه میکنن هر سال یک بار ائمه و پیغمبر رو، این ملاحظه کردن تأثیری داره در روحشون و روحشون لطیف میکنه. لااقل اینه که در آخرت ما توجه به خدا داریم بیش از توجهی که اینجا داریم، اون توجه ها بالا کشنده است، بالاخره ترقی دهنده است. اینا هست منتها تو آخرت، نه تو صحرای قیامت. تو صحرای قیامت هیچی دیگه کاری نمیشه کرد، فقط باید محاسبه بشیم، مؤاخذه بشیم یا بخشیده بشیم. بله بخشیدن حالا شاید استکمال نباشه، پاک کردن مزاحمات باشه، این با استکمال فرق میکنه، یعنی نقص و پاک کردن. مگر به معنای وسیع استکمال نظر داشته باشید، بله چرا استکمال به معنای وسیعش هست. فمن لم یتزود من دنیا هو زاده، کسی که از دنیا توشه اش را برای ورود در دار و سعاده بر ندارد، چنانچه خدا امر کرده او را که توشه بردارد، فرموده و تزود او، یعنی و تزود و تقوال معاد کن، مفصلین اینطور تقدیر گرفتن، تزود او یعنی تزود و تقوال معاد کن، توشه تقوا رو برای معادتون بردارید، فإن خیر الذات تقوا. از کجا فهمیدن که از تقوا مقدره؟ از همین فإن خیر الذات تقوا که در دنباله آیه ذکر شده، به قرینه این تقوایی که ذکر شده بعد از تزبد تقوا تقدیر گرفته. بله زادی که ما در دنیا تهیه میکنیم برای دنیا نیست، دنیای ما رو خدا تامین کرده، زاد نمیخواد، زاد مال آخرته. اصلا ما توشه برای دنیا بر نمیداریم، توشه دنیایی ما خدا ضمانت کرده، توشه آخرتی است که با عمل خودمونه، خدا ضمانت نکرده توشه آخرتی ها. ها نت رحلته، این جواب منه، من لم یتزود فی من دنیا زاده، ها نت رحلته، رحلتش یعنی مرگش نزدیک می شود، فیسترج او من هما او ایر، پس گرفته می شود از این انسان آنچه که آریتن بهش داده شده بود. آنچه که آریتن داده شده بود چی بود؟ من جسدهی، بدنش، و ذات یدهی، ذات ید یعنی دارایی. این یه اصطلاح در لسان عربی، ذات ید یعنی دارایی، نه که حالا ذات رو به معنی خودش معنی کنید، ید رو به معنی خودش، این مرکب معنیش رو داراییه. فیستحسر و هین لا ینفعه تحسره، حسرت میخورد در اون زمانی که دیگه حسرت فایده برش نداره، و یقول لا لیتنا نرد، یعنی نرد الی دنیا ولا نکذب به آیات ربنا، برمیگشتیم به دنیا و دیگه تکذیب نمیکردیم، یعنی از این جسد و بدنی که به ما داده شده خوب استفاده میبردیم. الآیه و یقول و هل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، آیا شفعایی در همون آخرت میگن، آیا شفعایی برای ما هست که برای ما شفاعت کنن، او نرد یعنی نرد دو الى دنیا فنعمل غیر الذی کنا نعمل، عمل کنیم غیر از اون چیزی که قبلا عمل میکردیم. اینا دیگه آرزوهاست، حسرت را داره توضیح میده. فاینه ازن لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمرت من قبل او کسبت که ایمانها خیرا یعنی طاعتا. در این هنگام است که فاینه ازن در این هنگام است که هیچ نفسی را ایمانش فایده نمیدهد. چرا فایده نمیدهد؟ چون زمان تکلیف گذشته دیگه، الان تکلیفی نیست، تکلیف برداشته شده. اون وقتی که تکلیف بود میتونست ایمان بیاره، حالا که دیگه تکلیف برداشته شده، نفسی که قبلا ایمان نیورده دیگه ایمانش فایده نداره. همچنین نفسی که قبلا کسب خیر نکرده حالا دیگه نمیتواند کسب خیر کند، خیر میتواند. خب بحث اینجا تموم میشه، این وعیزن با سرخط نوشته میشه. تا اینجا ایشون یک تشبیه کرد، یک تشبیه کرد و مطلب رو بیان کرد با همین تشبیهش. حالا یه بیان دیگری داره، تشبیه دیگری میکنه، با اون تشبیه دیگر باز میفهماند که باید در این دنیا کشت کنیم تا در آخرت درو کنیم. تمثیلش همینه، کشت و درو، که اینو انشالله باید در جلسه آینده بخونیم.